دیگر در عرصه نبرد این بار از سلامت جامعه دفاع کنند و با ایجاد قرارگاه‌های جهادی سلامت از تمام ظرفیت‌های خودشون برای خدمت استفاده کنند. در نیروی زمینی ارتش امیر کیومرث حیدری فرمانده این نیرو از بکارگیری تمام ظرفیت‌های نیروی زمینی برای تأمین لوازم مورد نیاز بهداشتی و همچنین تجهیز بیمارستان‌ها خبر میده.
با توجه به قرارگاهی که در ارتش تشکیل شده، نیروی زمینی هم یک قرارگاه جهادی بسیار گسترده مجهز را ساماندهی کرده. کارگاه تولیدی البسه نظامی بوده برای سربازان ما که خط تولید رو عوض کردیم، تبدیل به خط تولید ماسک کردیم و خط تولید لباس‌های حفاظتی. ما دستگاه‌های گسترده و سامانه‌های عظیم رفع آلودگی در کشور در اختیار ماست. این سامانه‌ها را هم داریم. با تغییراتی که در نظام اونها میدیم برای ضدعفونی کردن معابر عمومی، خیابون‌ها، اماکنی که محل اجتماع هست استفاده می‌کنیم. نیروی زمینی قابلیت بسیار گسترده در بحث بهداشت و درمان داره. ما در همه تقریبا استان‌های کشور، حالا بود و چند استان محدود، بیمارستان‌های تخصصی داریم. اینها را همه بسیج کردیم. در خدمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشورمون هستیم.
در قرارگاه جهادی نیروی زمینی ارتش جدا از پرسنل این نیرو، حتی خانواده های ارتشی ها هم به میدون اومدن و همسران ارتشی در کارگاه های خیاطی لباس های بیمارستانی و همچنین ماسک تولید میکنن.
یه همسر نظامی ما هم دوش و دوش همسرانمون در این جبهه جنگ حاضر هستیم تا بتونیم کرونا رو با هم دیگه شکست بدیم.
پزشکای ما، نظامیای ما همه در صحنه هستن. ما همسران نظامی همیشه پشت همسرامون هستیم و اینجا مشغول کار هستیم.
ما هم دوست داریم که پشتیبان اونا باشیم و در پشت صحنه کمک اونا باشیم.
این قرارگاه ها محدود به ارتش نیست و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم سردار عبداللهی معاون بهداشت درمان این نیرو از اقدامات قرارگاه مبارزه با کرونا سپاه پاسداران برای ایجاد خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور میگه.
سامانه بیمارستان سیار خودمون رو به استعداد 100 تخت در قم مستقر میکنیم. 100 تخت بیمارستانی سیار رو در رشت مستقر میکنیم و در واقع همینطور در کاشان و شهرهای دیگه که احتمالاً مورد نیاز باشه. ما آماده سازی لازم رو در دستور کار قرار دادیم و 1000 تخت برای شهر قم، تقریباً 1000 تخت برای گیلان، رشت و 2000 تا 5000 تخت هم برای شهر تهران که اگر در واقع نیاز شد هموطنان عزیزمون دغدغه‌ای نداشته باشن، بتونن انشالله اونجا سرویس های لازم رو دریافت بکنن.
نیروهای جهادی بسیج هم از همان ابتدا شروع به جهاد در مبارزه با انتشار بیشتر این ویروس کردند و با تشکیل اکیپ‌های مختلف در اماکن عمومی مثل مساجد و مراکز علمی همچنان در حال ضدعفونی کردن این اماکن هستند. از طرف دیگه خودروهای پاکسازی و آبپاش نیروی انتظامی و ارتش هم این روزها در خیابان‌های شهرهای آلوده از حرکت نمی‌ایستند. امیر آذریان، فرمانده قرارگاه سلامت شمال شرق ارتش:
تجهیزاتی از در رابطه با جنگ نوین هست. ما میتونیم معابر رو، مراکز درمانی رو، هر کجا رو که ستاد تدبیر و دانشگاه علوم پزشکی به ما اعلام بکنه میتونیم شستشو بدیم، بستری میتونیم بکنیم. بیمارستان صحرایی ما الان آماده هست.
البته نیروی انتظامی کار ویژه دیگه ای هم در این روزها پیگیری میکنه. اون هم کشف محتکران و سوجویان بازار تجهیزات و مواد بهداشتیه که تنها در یک مورد سردار رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت از کشف 6 میلیون ماسک خبر داده.
بالغ بر 6 میلیون در واقع ماسک رو تا الان کشف کردیم که تحویل عزیزان شده.
در کنار کادر درمانی و مسئولان، این روزها بسیج مردمی و همچنین اقدامات خوب نیروهای مسلح کشور نشون از عزم جدی مبارزه با شیوع بیشتر این ویروس داره و امید میره که با رعایت بیشتر و اقدامات جدی‌تر بتونیم هرچه سریع‌تر کرونا را شکست بدیم.
خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در خط مقدم مبارزه با این ویروس در حال تلاش هستند. خب دوستان عزیز، در خبرها ما داشتیم که تکلیف بودجه سال آینده قرار امسال مشخص بشه و قرار مصوبات کمیسیون تلفیق مستقیم به شورای نگهبان بره، چون لایحه بودجه که از مواردی که مستقیم با زندگی مردم در ارتباطه، مثل میزان افزایش حقوق، بحث مالیات ها و دیگر مواردی از این دست، با همکارم سید محمد موسوی میخواییم همراه باشیم تا از چندونشون ماجرا از ایشون اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. سید جان خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام آقای صد و همه شنوندگان خوب پیک نیمروزی،
سلامت باشید. آقای موسوی عزیز، بودجه 98 خیلی پرفراز و نشیب بود. اینکه الان گفته میشه مصوبات مستقیم قرار است کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان بره، دقیقاً به چه معناست؟
ببینید، برای این موضوع باید یه خورده به عقب‌تر برگردیم. یعنی همه از بودجه سال 99 انتظارات فراوانی داشتن.
منظورتون همون عدد و ارقام حقوقه؟
نه نه، ببینید، یکی از مشکلات اصلی کشور به عبارتی میشه گفت منشأ خیلی از معضلات مثل کسری بودجه، تورم، نبود شفافیت، این مشکلات ساختاری بودجه در کشوره. رهبر انقلاب سال گذشته 4 ماه به دولت و مجلس برای اصلاح اون وقت داد که این مشکلات اصلاح بشه.
خب نتیجه چی شد؟
خیلی وقت کمه، من باید خلاصه بگم. ببینید، بعد از اینکه حالا چند وقت هیچ خبری نبود، سازمان برنامه بودجه بعد 2-3 ماه یه به هر حال برنامه ای رو داد و گفت من تغییراتی رو دادم، اما بر اساس اونم اومد بودجه 99 رو نوشت، ولی خب این تغییرات به اون اصلاح ساختاری که قرار بود انجام بشه به اعتقاد اغلب کارشناسان و نمایندگان خیلی فاصله داشت.
پس مشکلات قبلی همچنان پابرجاست؟
بله، بودجه تو سال 99 همین مشکلات ساختاری درش هست. من یه توضیح درباره فرایند بدم. ببینید، بودجه وقتی که توسط دولت تصویب میشه، در نهایتاً در هیئت دولت تصویب میشه، میاد توی مجلس، تو سن رئیس جمهور تقدیم میکنه، بعد کمیسیون ها نظر میدن، بعد میاد تو کمیسیون تلفیق، کلیات و جزئیاتش تصویب میشه، برای تصویب نهایی به صحن علنی میاد. بله. اونجا نمایندگان مجلس ابتدا کلیات رو به رأی میذارن، اگر رأی بیاره میرن سراغ بخش های درآمدی و هزینه ای که خب بعدش هم که اگر همین روندها طی بشه میره به شورای نگهبان برای تایید و اینکه تبدیل به قانون بشه و به دولت ابلاغ بشه.
خب این فرآیند طی نشد که طی شد؟
نه دیگه. ببینید، کمیسیون تلفیق بودجه 99 رو لایحه رو تصویب کرد، اما در صحنه علنی نمایندگان با کلیات لایحه مخالفت کردن و لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برگشت.
بله.
و اینجا میرسیم به اون سوال اساسی شما که طبق روال باید بعد از اینکه کمیسیون تلفیق تصویب میکرد و تغییرات رو ایجاد میکرد، دوباره به صحنه علنی میومد، اونجا نمایندگان دوباره درباره کلیاتش و درباره بخشای اول کلیات و بعدن بخشای دیگه‌اش نظر میدادن و بعد به شورای نگهبان میرفت، که اینجا به هر حال دیگه این کار انجام نشد
به خاطر تعطیلی مجلس و بحث کرونا.
ببینید، یه بحث اذنی از مقام معظم رهبری گرفتن، یه اجازه گرفتن رئیس مجلس که یه جورایی مصوبات کمیسیون تلفیق در حکم مصوبه صحن علنی مجلس تلقی میشه و مستقیم به شورای نگهبان میره. همونطور گفتیم به خاطر به هر حال همین داستان کرونا و داستان تعطیلی مجلس و اینا.
پس مشکلات لایحه الان چی میشه؟
یکی از سوالات اصلی ماست، اما بذارید من جوابش رو ندم و جوابش رو از آقای عبدالرضا مصری، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بپرسیم که همکنون ارتباطشون با ما برقرار شده. آقای مصری سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت هستی و شنوندگان عزیز.
آقای مصری، شما که کرونا نگرفتین؟
نه هنوز.
خیلی ایشالله. این بودجه که الان تو کمیسیون تلفیق داره صحبت میشه و قراره به شورای نگهبان بره، بودجه کامله چند دوازدهمه؟
این بودجه کامله.
آها، پس بودجه کامله. اما سوال اساسی اینه که نماینده اون روزی که لایحه رو به خاطر مشکلات مختلفی که داشت کلیاتش رو رد کردن، برای انتقاداتی داشتن. آیا این انتقادات و مشکلات تو کمیسیون تلفیق داره برطرف میشه بعد میره شورای نگهبان، یا همون اون لایحه قبلی است که میره شورای نگهبان؟
کمیسیون تلفیق بعد از اون بحثی که در صحنه علنی انجام شد، خب قرار شد کمیسیون تلفیق نسبت به رفع اون مشکلات اقدام بکنه اگر ابهامات و ایراداتی هست. بعد گزارش کمیسیون تلفیق بعد از اصلاح دوباره در صحن علنی مجلس مطرح بشه. خب ما هم بعد از انتخابات که جلسات صحن علنی رو تشکیل دادیم، اما چند بار شفاهن ستاد مبارزه با کرونا دستور دادن که جلسات تشکیل نشه. بعدم این ابلاغ کتبی و رسمی شد که جلسه علنی و غیر علنی ما نداشته باشیم. البته همه همایش‌ها، همه نماز جمعه ها، مدارس، دانشگاه ها، هر جایی که تجمع بود مورد نظر ستاد بود. برشاد بعد از اون دستور ما دیگه اجازه نداشتیم جلسه علنی تشکیل بدیم. کمیسیون تلفیق کار خودشو تموم کرد. منتها کمیسیون تلفیق هم در صحن علنی مجلس چون تعداد 30 نفر بودن با فاصله خیلی زیاد نشستن و این اصلاحات انجام دادن. گزارش کمیسیون تلفیق آماده شد.
بله.
ما در صدد این بودیم که اجازه بگیریم از ستاد مبارزه با کرونا که اجازه بدن ما چند جلسه مجلس رو داشته باشیم، که به هیچ عنوان این اجازه رو ندادن، به خاطر اینکه خب نماینده ها در حوزه های انتخابی این مدت حضور داشتن و اینها ناقل خیلی از ویروس ها بودن. حالا ممکنه بعدن کرونا یکی از این ویروس ها باشه، اما چون ترکیب ایجاد میشد اجازه ما ندادن. بعدم اون تستی هم که مثبت در اومد از بعضی از همکارامون هم مزید شد. نهایتاً تصمیم گرفتیم، گفتیم اینو در جای دیگه ای خارج از مجلس، مثل بله. مثلا اون سالن اجلاس سران با فاصله این کارا رو انجام بدیم، که باز هم موافقت نکردن، گفتن کلن این تجمع نباید صورت بگیره.
عجب، چون انتقاداتی آقای مصری انجام شد. بله. گفتن چجوری کارمندای دیگه میرن سر کار، اما به حال نمانده
سر کار رفتن نیست، الان ما خودمون مجلسیم اما در یک جا جمع نمیشیم. این که تجمع باشه، ببینید مردم نماز میخونن اما گفتن نماز جمعه نریم که همه با هم یه جا جمع میشین. دانش آموزا الان تو خونه دارن درس میخونن، دانشجوها دارن، اما گفتن توی کلاس درس دور هم دیگه جمع نباشین.
چون به هر حال ادارجات هم یه جایی دارن که مثلا 30 تا 40 تا کارمند هستن. آقای مصری، من این سوال رو اگر بله بفرمایید، چون
ببینین مسئولیت تصمیم گیری در این زمان
ستاد ملی کرونا
نیست. دیروز هم مقام معظم رهبری فرمودن که مصوبات ستاد مبارزه با کرونا لازم الرعایه برای همه.
درسته.
اون ستاد هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی داره. لذا ما نمیتونیم دیگه در بله. این مورد
آقای مسی
چون مجلس هستیم ما تبعیت نمیکنیم.
درسته. من چند تا سوال دارم کوتاه جواب بدین، چون سوالات مردمه. یکی این که گفتم اون نگرانی هایی که وجود داشت درباره بودجه 98، مثل این که از جمله این که درآمدها واقعی دیده نشدن، دچار کسری پنهان، بحث عدالت حقوق و این چیزا بود، چقدرش مرتفع شد تو کمیسیون ترفیع یا اصلا تغییری کرد؟
کنم اگر درآمدها همیشه شما در جریان باشین، ما گزارش دولت یعنی لایحه دولت در کمیسیون تلفیق 2-3% بیشتر تغییر نمیکنه. در صحن علنی هم کل تغییرات ما با کمیسیون و همش نسبت به لایحه دولت هیچ وقت کمتر از 3-4% نبوده. یعنی 3-4% لایحه بودجه در طول 30-40 سال گذشته در مجلس تغییر ایجاد میشه. لذا این که ما فکر بکنیم حالا صحنه علنی یا کمیسیون تلفیق میاد کل بودجه رو زیر و روش میکنه، اینجور اختیاری نیست. حتی اگر این کار بشه شورای محترم نگهبان ایراد میگیره که دیگه این لایه دولت.
درسته، ولی میشد به خود دولت برگرده و اونجا به هر حال تغییرات توش
بده. دولت نظرش داده، حالا ما برش گردونیم به دولت، دولت میگه خب این نظر منه.
درسته.
شما اگر نظر من خواسته باشین
بله.
این نظر من. لذا کمیسیون تلفیق نشست، همه این اصلاحات انجام داد. ما دنبال این بودیم که این جلسه تشکیل بشه که خب اجازه ندادن.
بله.
حتی دنبال این واقعا رئیس مجلس خیلی زحمت کشید که اگر بشه ما از طریق تکنولوژی جدید، یعنی یک ویدیو کنفرانس 290 نفره با همون ابزاری که آیین نامه تعریف کرده، یعنی موافق، مخالف، رأی‌گیری، فلان. متاسفانه اینم گفتن خیلی زمان بره
و به امسال نمیرسه.
زمان برم باشه بازم مغایر آیین‌نامه است، چون آیین‌نامه اجازه اون رو به ما نمیده، قانون آیین‌نامه.
بله.
لذا همه اون مسیرهایی که ما حتی اجازه میخواستیم بگیریم از ستاد که یک دو جلسه به ما اجازه تشکیل بدن برای کلیات
نشد.
اجازه تشکیل به ما ندادن.
خیلی ممنون، متشکرم. من فقط این رو بگم که تو کمیسیون تلفیق البته یه تغییرات خوبی حالا انجام شده، از جمله بحث یارانه ها که دوباره از همدیگه جدا شد، اون که میگفتن با همدیگه، یا بحث حقوق هم اتفاقات افتاد که حالا انشالله مفصل در روزهای آینده میپردازیم.
یارانه ها یک کاسه بود، دیگه چندین مسئولیت و کاسه های جدایی نبود. بعضیا میگن که جدا باشه خوبه. حالا اینا بحثا مخالف و موافقین زیادی داره.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مصری، با شما خداحافظی میکنم. آقای صد ببخشید، خواهش میکنم دیگه هم نرسیدیم.
بله بله، تشکر میکنیم هم از شما عجمای مصری و دوستان خوبمون. نمیدونم فرصت هم دیگه نیست. بله ما باید خداحافظی بکنیم. 30610 سامانه پیامکی ماست، لطفا با ما در ارتباط باشید. یا علی مدد، تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو معارف، و آرزوی تهیت و سلامتی برای یکایک که شما بزرگواران. این جانب سید مرتضی موسوی نژاد، گوینده بخش دوم برنامه های امروز رادیو معارف، توفیق دارم به اتفاق همکاران عزیزم در خدمت شما بزرگواران باشیم تا ساعت 22. تهیه کننده این نوبت آقای علی اصغر شرفی، صدا بردار آقای سعید رحیمی، هماهنگی پش آقای اکبر شاهواروقی. انشاءالله بتونیم فرصت بسیار خوب مغتنمی رو برای شما بزرگواران فراهم بکنیم. تا دقایقی دیگر برنامه من انقلابیم پخش خواهد شد. 15:30 زمان پخش برنامه دیار سلمان هست. بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام با کارشناسی سید حسین فلاح‌زاده در این برنامه تقدیمتون میشه. 16 زمان پخش خبرهای کوتاه خواهد بود. پرسمان اعتقادی رو عزیزان شنونده با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین محمدی راس ساعت 16:05 شنونده خواهند بود. پارسایان برنامه کوتاهی که ساعت 17 برای شما پخش می‌کنیم، 17:10 زمزم احکام پخش خواهد شد، پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان. 17:30 زمان پخش برنامه برنگ خدا هست، برنامه زنده‌ای که با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم که امروز ساعت 18:23 است. برنامه کوتاه پیام ولایت رو 18:55 میشنوید و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. باغ تماشا یک برنامه نمایش رادیویی است که برای علاقمندان این نوع برنامه‌ها در نظر گرفته شده و ساعت 19:15 تقدیم شما بزرگواران میشه. یار مهربان رو 19:30 پخش میکنیم. عزیزانی که با مسابقه کتابخوانی این برنامه همراه هستند، 19:40 ویژه برنامه میلاد با سعادت آقا امام جواد علیه السلام رو شنونده خواهید بود. ساعت 19:40 که به مدت 70 پخش خواهد شد. کلام ناب رو میشنوید ساعت 20:55 و ساعت 21 خبرهای معارفی رو همکاران من در گروه خبر و برنامه‌های سیاسی تقدیمتون میکنن. پس از خبر گفتگوی خبری 21 پخش میشه و ساعت 21:30 آخرین برنامه این نوبت یعنی حدیث آفتاب رو برای شما در نظر گرفتیم. صحبت‌های بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با موضوع اهمیت توجه به حسن مسئولیت که در تاریخ 17/5/1361 ایراد شده و همکاران من تهیه کردم که برای شما عزیزان پخش خواهد شد. خیلی متشکرم از شما بزرگواران که وقتتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید. در این لحظه من انقلابیم با تایم 40 دقیقه برای شما در نظر گرفته شده که موضوع این برنامه شاخصه های یک رسانه انقلابی هست. همراه باشید.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام علیکم. برنامه من انقلابیم تقدیم حضورتون میشه یه بار دیگه. با افتخار من رضا اللهی هستم و در کنار من دوستان عزیزم، تهیه کننده و سردبیر محترم آقای اکبر طالبی نیا و صدا بردار عزیز آقای امید روحی هستند. از حضور یکی از کارشناسان برجسته در حوزه رسانه بهره مند خواهیم شد در ادامه و امیدوارم مباحثی که در برنامه این هفته ها مطرح میشه با عنوان رسانه انقلابی مورد توجه شما قرار بگیره. امیدوارم در سایه نگاه مهربان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک او لحظه های خوب و روشنی رو سپری بفرمایید به برکت صلوات بر او و بر اهل بیت پاکش.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان شنونده، یه نگاهی داشته باشم به مجموعه مباحثی که در برنامه هفته قبل داشتیم و انشاءالله گفتگوی این هفته رو آغاز بکنیم. انقلاب ما انقلاب اسلامی است، لذا رسانه به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در خدمت هر انقلابی با توجه به اسلامیت انقلاب ما، باید رسانمون هم انقلابی باشه. یه سوال خیلی جدی در برنامه قبل توسط کارشناس محترم مطرح شد، الان معرفی میکنم ایشون رو و حرفاشون رو باز هم گوش خواهیم کرد. اون سوال این بود: آیا رسانه و هنر میتونه اسلامی باشه؟ رسانه و هنر یک تکنولوژی از غرب آمده است، یک دانشی که از دیگران ما یاد گرفته ایم. ابایی هم نداریم از این که بگیم از اونها یاد گرفته ایم، اما آیا میتونه بومی بشه؟ آیا میتونه اسلامی بشه؟ بومی شدن به این معنا و در حقیقت تربیت انسان در حوزه رسانه که اگه رشته دانشگاهیشو بخوایم بگیم، باید مثلا بگیم از علوم انسانی رشته ارتباطات و در واقع رسانه، آیا میتونه آدمهای اسلامی تربیت بکنه، انقلابی تربیت بکنه یا خیر؟ پیش شرطش اینه که علوم انسانی ما اسلامی بشن. بله، اون وقت رسانه میتونه از ظرفیت آدمهایی استفاده کنه که با این نگرش تربیت میشن. و یک نکته مهم دیگر که در کلام کارشناس فرزانه برنامه هفته پیش مرور شد و اون این که شناختن مبانی رسانه اسلامی انقلابی چقدر میتونه کمک بکنه به ما در داشتن یک رسانه اسلامی انقلابی. ایرادهایی که گاهی ممکن شما میگیرید به رسانه، شاید به همین مطلب برمیگرده. لطفاً همراه باشید با ما. اگر این سوالها و این نکاتی که الان گفتم رو دوست دارید مرور کنید، برنامه هفته قبل رو از سایت رادیو معارف دات آیار بگیرید و بشنوید. و اما کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباس رفعتی نائینی که مدرس سطح عالی حوزه علمیه هستند، درس خارج فقه رسانه دارند، همینطور مشاور عالی و دستیار مدیر محترم حوزه های علمیه در امور رسانه هستند. سلام علیکم، خیلی خوشحالم که بازم پای صحبت های شما خواهم بود.
سلام علیکم جناب آقای ملایی، همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ادای ادب و احترام دارم خدمت شما.
متشکرم. حضرت عالی، هفته پیش یه مقدمه برای ضرورت انقلابی بودن رسانه بیان فرمودید، بعد رفتیم سراغ ویژگی های رسانه انقلابی. اشاره فرمودید که اولین ویژگی و مهمترین اسلامی بودن رسانه است. یه بحثای مطرح شد، حالا اگر فکر میکنید نیازه یک کوچولو برگردیم به اونها بفرمایید، اگر نه اختیار با شما، بریم سراغ ویژگی بعدی.
شاید خیلی ضرورت نداشته باشه چون بحث تکرار بشه، اما در نتیجه گیری بحث هفته گذشته که عرض کردیم ما رسانه اسلامی میتوانیم داشته باشیم، داریم و از مبانی دینی میتوانیم استفاده کنیم، اسلامی سازی رسانه رو، و ما تو بحثای خارج فقه رسانه که داریم از آیات و روایات در این 4 سال گذشته استفاده کردیم که رسانه دینی چگونه رسانه ایست، چه شاخصه هایی داره، که خب ساعتها بحث شده، لذا نمیشد در یک بحث نیم ساعته‌ای که در محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف بودیم بیایم اون مبانی اسلامی سازی رو کاملا توضیح بدیم. بحث تخصصی است و پیشنهاد کردیم که رسانه ملی و صدا و سیما برای اصحاب رسانه، برای مدیران آموزش‌های ضمن خدمت بگذاره که اصحاب رسانه با رسانه اسلامی آشنا بشن که رسانه انقلابی اون رسانه اسلامی است.
یه سوال هم بپرسم قبل از ورود به شاخصه دوم. استاد رفعتی، به نظر شما شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی که الان حالا حضور دارند، مثل رادیو معارف، مثل رادیو قرآن، مثل شبکه قرآن و معارف سیما، یا شبکه‌های مثل شبکه جهانی ولایت و شبکه‌های ماهواره‌ای از این دست، اینا میتونن نمونه‌های خوبی برای
الگوهای خوبی باشن؟ بله. اما لازم نیست که همه شبکه‌ها به این سبک عمل بکنن.
بله.
چون مخاطبان متفاوت، کارکرد هر یک از شبکه‌ها
طبیعتاً
و هدفی که از تأسیس هر یک از شبکه‌ها هستش متفاوته. ما نباید فقط شبکه‌ها و رسانه‌های واجب داشته باشیم.
بله.
که کارش امر به معروف، کارش تبلیغ دینه. رسانه‌های مجاز هم میتونیم داشته باشیم، اونم میشه رسانه اسلامی، یعنی هر رسانه‌ای که خروجیش منافات با شرع و دین نداشته باشه میشه رسانه
اسلامی انقلابی.
بله.
بسیار عالی، در خدمتیم.
ویژگی دومی که میخوایم در این جلسه و در این هفته بشینیم بحث بکنیم، بحث این هستش که رسانه اگر بخواد انقلابی باشه باید فرهنگ ساز باشه. این از ویژگی های رسانه انقلابی است.
بله.
اولا من یه مقدمه عرض بکنم، من بر این باور هستم که فرهنگ جامعه رو رسانه ها میتوانن بسازن.
بله.
شکل بدن. فرهنگ جامعه رو رسانه ها میتونن تغییر بدن. این رو من باور دارم و بسیاری از کسانی که رسانه شناس هستن بر این باور هستن که فرهنگ جامعه رو اینجور نیست که افراد در خانواده به دست بیارن و فرهنگ جامعه رو از روی خوندن کتاب و آموزش و پرورش و اینها به دست بیارن. نه، فرهنگ جامعه رو رسانه ها می سازن. اصل رسانه است و رسانه نقش مهم می داره. ببینید اینقدر فرهنگ جامعه و سبک زندگی در جامعه رو رسانه و فیلم ها، سینما ها می سازن که بازیگران، هنرپیشگان تبدیل میشن به الگو برای افراد جامعه.
بله.
با اینکه این بازیگر، این هنرپیشه نقشی رو که در این سریال داشته نقش واقعی زندگیش نیست، بلکه داره نقش بازی میکنه، داره در قالب بازیگری نقش شخصیت دیگری را اونجا پیاده سازی میکنه، اما در این حال این بازیگر، این هنرپیشه در جامعه ما چجوری بهش نگاه میشه، چه توجهی بهش میشه.
درست.
حتی رو لباسش.
بله.
افراد از لباسش الگو برداری میکنن، از زی پوششش، از رفتارش در جامعه الگو برداری میشه و جوانها دوست دارن اون رو به عنوان الگو در نظر بگیرن. این به خاطر چیه؟ این به خاطر نیست که فیلم، سریال و رسانه در تغییر فرهنگ جامعه نقش اساسی داره. خب حالا اینکه این مقدمه روشن شد، عرض میکنم که یکی از ویژگی‌های رسانه انقلابی اینه که جامعه هدف را، مخاطب را هدایت بکنه. به چی؟ به تغییر فرهنگ، از فرهنگ سکولاریستی به فرهنگ انقلابی، از فرهنگ بیدینی به فرهنگ دینی، از سبک زندگی غیر اسلامی به سبک